روسیه و اوکراین که انگلیس و برخی کشورهای اروپایی را به عصر تاریکی برده بشنویم. نسخه اصلی از توان شرکت‌های داخلی خواهد گفت که دستاوردهای جهانی دارند و در میکروفون خبرساز از راهکارهای قوه قضاییه برای کاهش جرم و جنایت خواهیم شنید. از اینکه 25 دقیقه آینده رو با ما همراهی میکنید از شما سپاسگزارم. دریچه سعید محمد، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، از تأسیس منطقه آزاد مشترک با کشورهای همسایه خبر داد و گفت توافق‌هایی با روسیه در این زمینه به عمل آمده است تا در آینده منطقه آزاد مشترک را با کشور روسیه تأسیس کنیم. منطقه آزاد تجاری برای تشویق صادرات و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است. از جمله مزایای مناطق آزاد این است که واردات کالا خارج از مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی بوده و از مقررات صادرات و واردات کشور مستثنا است. این مناطق بهترین شرایط را به منظور ثبت شرکت برای اتباع خارجی و داخلی دارند. با توجه به این نکات در مذاکراتی که با نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه انجام شد، هر دو کشور بر راه اندازی کریدور شمال جنوب تأکید کردند. توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری در سال 2002 میان ایران، روسیه و هند به جریان افتاد، ولی به دلیل تحریم‌ها به تعویق افتاد. اما در سال جاری با توجه به تشدید تحریم‌ها علیه روسیه از طرف آمریکا و کشورهای اروپایی اثر گرفته شد. از آنجایی که روسیه و هند میزان قابل توجهی از همکاری‌های اقتصادی را با هم دارند، ایجاد این کریدور می‌تواند به صرفه‌جویی 40% در زمانبندی ارسال کالاها و 30% هزینه‌ها منتهی شود. و مهمتر از اینها، روسیه و ایران قصد دارند با ایجاد این مسیر کریدوری تحریم‌ها را دور بزنند. محمد صادق، کارشناس بین‌الملل:
بھارت کے لیے خاص طور پر
این مسیر برای هند که می‌خواهد به بازار آسیای مرکزی و اروپا برسد یک کانال مبادلاتی خوبی است، زیرا در مقایسه با راه‌های دیگر مثل دریای مدیترانه حدود 40% هزینه کاهش می‌یابد و تجارت آسان می‌شود.
کشور روسیه سال 2021 حدود 300 میلیارد دلار واردات داشته که ظرفیت‌های خالی بسیاری برای فعالیت‌های اقتصادی با ایران دیده می‌شود و این همان فرش قرمز است که کشورهای آسیای میانه برای ایران پهن خواهند کرد، چرا که ایران به دلیل مالکیت 53% کریدور شمال جنوب مرکز ثقل تجارت آسیای میانه هم خواهد شد و بازیگری بی‌نظیر ایران قابل توجه است.
من فکر می‌کنم ایران در برهه کنونی می‌تواند به عنوان بازیگر مهم منطقه بیش از گذشته نقش‌آفرینی کند.
اما مرکز مطالعات گلوبال ویلیج اسپیس پاکستان در گزارشی از نفع ایران از این کریدور گفته:
چنانچه سه کشور اصلی این طرح بتوانند آن را به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در بیاورند و ارتباط 7500 کیلومتری کشورهای مسیر کریدور را برقرار کنند، این طرح می‌تواند با کانال سوئز در مصر که ارتباط کشورهای مهمی از جهان را با هم برقرار کرده رقابت کند و آن را به چالش بکشد. در این حال همین مهم می‌تواند برای ایران در رقابت با کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی امتیاز قابل توجهی به حساب آید.
نقشه کریدوری شمال جنوب که از ایران به شمال، جنوب، شرق و غرب ترسیم شده است میتواند کشور ما را به 4 راه منطقه‌ای تبدیل کند. در همین زمینه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر مدبر، کارشناس مسائل روسیه و قفقاز، تا از ایشون در این باره بپرسیم. آقای دکتر سلام، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای صالحی، همکاران محترمتون و همه مخاطبان عزیز برنامه جهان سیاست.
سپاسگزارم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال فرمایید تأسیس منطقه آزاد تجاری میان ایران و روسیه چه دستاوردی برای ایران به لحاظ اقتصادی و منطقه‌ای داره؟
لازمه من در ابتدا در خصوص اتحادیه اقتصادی اوراسیا چند نکته بسیار مهم رو خدمت مخاطبان عرض بکنم. اواخر سال 1399 بود که با همکاری دولت فدراسیون روسیه، جمهوری اسلامی ایران روند عضویت ناظرش رو در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایجاد منطقه آزاد تجاری موقت 3 ساله در دریای کاسپیان رو به تصویب رسوند. اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک ظرفیت فوق‌العاده اقتصادی است که سال 2015 با ابتکار عمل فدراسیون روسیه برای شکستن طرح‌های تحریمی که علیه روسیه از 2014 ایجاد شده بود به وجود آورد. این اتحادیه یک ظرفیت اقتصادی است و مقابل WTO که سازمان تجارت تحت نظر آمریکاست قرار گرفته، کشورهایی که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند از امتیازات ویژه خصوصا لغو تعرفه گمرکی و تسهیل در تبادلات تجاری، دریافت وام‌های ویژه از بانک اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تبادل دانش و تکنولوژی می‌پردازند. همین ظرفیت‌های ویژه باعث شد که الان بیش از 40 کشور در صف عضویت در این اتحادیه هستند. به عبارتی این ظرفیت برای ایران، خصوصا منطقه آزاد تجاری که امسال هم با موافقت آقای پوتین یک سال برای ایران تمدید شد، در حوزه توسعه مناسبات و افزایش توانمندی تجاری ایران و عضویت ایران و ارتباط ایران با بازارهای کشورهای عضو اتحادیه بسیار مؤثر خواهد بود. مناطق آزادی که در منطقه شمالی ایران در دریای کاسپین ایجاد میشه، روند ورود بقیه کشورهای عضو اتحادیه به بازارهای تجاری یه مناطق آزاد شمالی ایران رو رونق میده و فرصت ویژه‌ای است برای تجربه جدید ضد تحریم برای جمهوری اسلامی ایران که این فرصت در شکستن تحریم ها میتونه برای ما بسیار مؤثر باشه. و از همه مهمتر سرمایه گذاری طرف خارجی است. میدونید طرف روسی در راستای عملیاتی کردن طرح‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا طرح‌های سرمایه گذاری را در بنادر شمالی جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته که این خودش یک فرصت ویژه برای اشتغال زایی برای مردم عزیز جمهوری اسلامی ایران رو هم ایجاد میکنه.
بله خیلی متشکرم. اما روسیه بیش از هر زمان دیگه‌ای برای مبادله کالا و تجارت 8 میلیارد دلاری با هندوستان و کشورهای جنوب و شرق آسیا به مسیر کریدور شمال جنوب نیاز پیدا کرده. خب حالا برای اجرای هر چه سریعتر این پروژه ایران باید چه مسائلی رو در اولویت قرار بده؟
خب میدونید که از سال 2000 دولت فدراسیون روسیه با طرح آقای پوتین راهگذر شمال جنوب رو در نظر داره که عملیاتی بشه، که خب بالاخره بعد از سالها امروز میبینیم که این مسیر راهگذر شمال جنوب که یک فرصت فوق‌العاده ترانزیتی برای جمهوری اسلامی ایران به سمت مسیر اجرایی شدن داره پیش میره. خب روس‌ها هدف گذاری کردن حوزه تبادلات تجاریشون با هندوستان به 30 میلیارد دلار که در سفر چند ماه گذشته ای که آقای پوتین به هند داشت با همتای هندی خودش مودی گفتگویی که کرد، مسیر 30 میلیارد دلاری تجارت روسیه و هند ترسیم شد و افق افزایش 8 میلیارد به 30 میلیارد یه برنامه جدی است که برای تحقق این مسیر ترانزیتی جمهوری اسلامی ایران یک مسیر ویژه است که در گفتگوهایی که بین آقای پوتین و آقای مودی هم صورت گرفت، بحث مسیر ترانزیتی ایران و راهگذر شمال جنوب یک موضوع بسیار جدی بود. برای همین هندی ها هم در بندر چابهار ایران حضور پیدا کردن، سرمایه‌گذاری 10 میلیارد دلاری رو در نظر دارن و ما معتقد هستیم بعد از عملیاتی شدن دائم راهگذر شمال جنوب، بخش عمده از کشورها در نزاع بین‌الملل خصوصا کشورهای آسیایی، مالزی، اندونزی، سنگاپور و حتی ژاپنی ها برای صادرات محصولات خودشون به غرب اروپا و اروپای شرقی از مسیر جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنن. این مسئله بسیار مهمی است، باید در اولویت جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره که قرار هم گرفته در دولت 13 هم برخی موانع جزئی در حوزه این راهگذر وجود داره، خصوصا در خط آهنی که در منطقه شمالی ما وجود داره. امیدواریم که زودتر این موانع رفع بشه تا این راهگذر که یک مسیر پدافند غیر عاملی بسیار مهم و یک ظرفیت ویژه در حوزه دیپلماسی اقتصادی است، با عملیاتی شدنش علاوه بر کسب درآمد بیش از 20 میلیارد دلاری برای جمهوری اسلامی ایران که بسیار بالاتر از درآمد ایران در حوزه صادرات نفتی است، ایران رو به عنوان کشوری که محور امن برای صادرات هست برای همه کشورها به سمت میبره که درهم تنیدگی اقتصادی و درهم تنیدگی روابط نه تنها بین ایران، روسیه، هند، چین، بلکه بخش عمده از کشورهای آسیایی پاسیفیک و البته سایر کشورها در نظام بین الملل به عنوان جایگزین مسیر سنتی و طولانی کانال سوئز ایجاد بکنه.
خیلی ممنونم آقای دکتر مدبر از حضورتون در برنامه جهان سیاست. با شما خداحافظی میکنم.
من هم از شما و همکار محترمتون و هموطنان عزیزم سپاسگزارم. برای همه شما صحت سلامت آرزو میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
میکروفون خبرساز.
خب میکروفون امروز رو اختصاص دادیم به این موضوع. اژه‌ای رئیس قوه قضاییه از نقره داغ کردن مجرمین و بالا بردن هزینه های جرم گفته. با هم میشنویم.
همه ما به خوبی می دانیم که محیط زیست و منابع ملی یک سرزمین همان زیر برای توسعه پایدار آن جامعه می باشد و رشد سایر بخش های جامعه به کارکرد صحیح و استفاده درست از این منابع وابسته است. بنابراین می توان به خوبی به این نکته پی برد که هر گونه تجاوز به منابع ملی و تخریب محیط زیست باعث آسیب به منافع ملی جامعه می شود و آینده اقتصادی آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. رئیس دستگاه قضا به همکاری و اقدامات گسترده قوه قضاییه و دولت در امر آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها و سواحل ایشان اشاره کرد. از جمله آنها رفع تصرفات از حریم و بستر رودخانه چالوس در استان البرز به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری کشور و همچنین آزادسازی سواحل دریای خزر می باشد. آقای اژه‌ای با اشاره مجدد به سهم بالای دستگاه های حکومتی در تعدی به حریم و بستر رودخانه ها و سواحل تصریح کرد.
هزم یکی از اولویت هام اینه که اگر چنانچه یک تخلفاتی میشه که از ناحیه حکومت هست و از ناحیه مردم، حکومت در اولویت قرار بگیره برای اصلاحش، برای برخوردش، برای پیشگیریش، حالا هر مقدارش.
چند ماه پیش هم محسن منصوری استاندار تهران در حاشیه همایش تخصصی شهرداران استان تهران در شهریار از تلاش استانداری برای به صفر رسیدن اون گفت.
همایون شهرداران انشالله محکم پای کار این موضوع میستن. هم ما در مجموعه استانداری مصممیم ساخت‌سازی غیرمجاز رو واقعا به کمترین میزانش کاهش بدیم. اگر بتونیم به سمت صفر میل بکنه و اصلا نداشته باشیم.
حالا به واسطه اهمیت این موضوع آقای محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای کمیسیون عمران مقابله با ساخت و سازهای غیر قانونی را مهم برشمردند و تاکید کردند.
نباید کسی جرأت ساخت و سازهای غیر قانونی را داشته باشد و متجاوزان به اراضی ملی و منابع طبیعی باید نقره داغ شوند.
البته خوبه که بدونید رئیس قوه قضاییه اولویت برخورد با متجاوزان را ابتدا از دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی دانستند. به هر حال باید گفت با انسداد گلوگاه‌ها، بسترهای فسادزا و از بین بردن چرخه‌های معیوبی که در حوزه‌های مختلف از جمله واردات و صادرات مولد فساد و تضییع بیت‌المال هستند، مانند حوزه گمرکات، اموال تملیکی، مقوله تعدی و تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی، مانع وقوع فساد در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر قانونگذاران به واسطه تقویت سیاست کیفری و افزایش جزای نقدی و حبس هزینه فساد کردن برای شخص مفسد بالا رود.
با تحلیلگران
سایه جنگ روسیه و اوکراین هر روز سنگین تر می شود، آنقدری که خودش را از افزایش قیمت های حامل های انرژی نشان داده است. این موضوع برای کشورهای اروپایی که همزمان وارد جنگ انرژی با روسیه شدند ملموس تر است که ضربه هایش را به اقتصاد کشورها زده و نتیجهش تورم های افسار گسیخته است که باعث بالا رفتن انرژی ها شده. این وضعیت در حالی است که هنوز به زمستان نرسیدیم که بحران انرژی در آن بالاست. اکونومیست حتی به سقوط اتحادیه اروپا هم اشاره کرده و نوشت:
در اروپایی که زمانی برای دنیا تعیین تکلیف می‌کرد، حالا مسئله و اولویت اصلی چگونگی تأمین گاز و برق مردم در زمستان پیش روست. دولت ملت‌های اروپایی هر کدام برای مهار این بحران به شیوه‌های مختلفی متوسل شدند. در آلمان برای مهار بحران انرژی به عصر زغال سنگ بازگشتند. دولت آلمان حتی ایده‌های بسیار خنده‌داری نیز برای مقابله با بحران انرژی مطرح کرده، طوری که طی درخواست عجیبی از مردم آلمان خواسته در صورت قطع صادرات گاز روسیه از تعداد دفعات دوش آب گرم خود کم کنند.
انگلیس یکی دیگر از کشورهایی است که وابستگیش به انرژی روسیه حالا اقتصادش را زمین‌گیر کرده است. روزنامه دیلی میل چاپ لندن نیز در گزارشی از بازگشت انگلیسی‌ها به عصر تاریکی یاد کرده است و در بخشی از گزارش آمده:
ممکن است بر اساس برنامه‌های اضطراری دولت از میلیون‌ها انگلیسی خواسته شود که لامپ‌ها و ترموستات‌هایشان را به منظور جلوگیری از خاموشی کامل در زمستان به حالت خاموش درآورند. برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه و اتریش از شهروندان خود خواستند لامپ ها و ترموستات ها را خاموش کرده و زمان کمتری از آب گرم برای استحمام استفاده کنند. شرکت مشاوره کورنوال نیز پیش بینی کرده که سقف قیمت انرژی برای خانوارهای دارای مصرف متوسط ممکن است تا پیش از 360 یورو افزایش یابد.
انتقادها به غرب درباره تحریم انرژی روسیه بالا گرفته است. مجارستان یکی از کشورهایی است که با اظهار نگرانی از آینده جنگ اوکراین و روسیه و تأثیرش بر بحران انرژی، روسیه را پیروز همه جبهه ها دانسته و امریکا را مسبب اصلی این بازی دو سرباخت برای کشورهای اروپایی می‌داند. برای اطلاع بیشتر در این بخش تحلیلی گفتگو میکنم با دکتر پرهام پور رمضان، پژوهشگر اقتصاد بین الملل. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر، به جهان سیاست خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
سپاسگزارم. آقای دکتر، گزارش اندیشکده‌ها و نهادهای بین المللی نشون میده که بحران انرژی ممکنه بسیار عمیق‌تر از وضعیت کنونی بشه، به طوری که این بحران ممکنه به نوشته اکونومیست به سقوط اتحادیه اروپا منجر بشه. ارزیابی شما از این سخنان درباره آینده نظام سیاسی اروپا چی هست؟
این مسئله یا همون سطح تنش بالا باعث میشه که جهان با یک در واقع چالش انرژی مهمی دست و پنجه نرم بکنه، که این باعث میشه که سفر مقامات در واقع فرامنطقه‌ای به حالا بحث اتحادیه اروپا، به بحث خلیج فارس، اینها بالا بگیره، که اینها هم اندیشی بکنن که برای این بحران انرژی چه باید کرد. که سفر آقای بایدن هم اخیراً که در واقع حالا صورت گرفت به منطقه غرب آسیا، در راستای مهمترین اقدام یعنی به مسئله یعنی همین بحث کمک عربستان به تثبیت نفت و ورودش به عنوان یک بازیگر نفتی به این بحران از منظر انرژی. اما چیزی که حالا خیلی مطرحه و پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های مختلفی روش کار میکنن اینه که ممکنه تحلیل‌ها از اینه که این سطح تنش بالا بین این دو کشور اتفاقات خیلی مهم و حتی رادیکالی رو در سطح جهان بتونه رقم بزنه، که یکی از اونها میتونه در واقع فروپاشی حالا بخشای تجمیعی باشه، که یکی از اونها هم میتونه اتحادیه اروپا باشه.
خیلی متشکرم. و سال دوم این که آینده مبهم جنگ روسیه و اوکراین تأثیر خودش رو روی کیفیت زندگی مردم اروپا گذاشته. مثلا دیلی میل درباره وضعیت انگلیس و کمبود شدید برق و گاز در این کشور نوشته که انگلیس به عصر تاریکی برگشته. خب برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه و اتریش حتی از شهروندان خود خواستن که لامپ ها و ترموستات هاشون رو خاموش کنن. ارزیابی شما از چشمانداز بحران انرژی در اروپا و تأثیرات اون چی هست؟
اگر اینطور بهش نگاه بکنیم که با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی جهان، بحرانی مثل انرژی میتواند باعث ناآرامی های اجتماعی بشه، و با توجه به در واقع عدم ملت سازی های صحیح که در کشورهای مخصوصا کشورهای حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته و عدم به در واقع آستانه تحمل بالا، میتوان این انتظار رو داشتش که اتفاقات این کشورها به سوی مسائل رادیکالی همچون حالا انقلاب سوق پیدا بکنه.
بسیار سپاسگزارم از حضور شما، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما، من هم از شما خداحافظی میکنم.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
در حالی که بعضی شرکت‌های دانش‌بنیان به دستاوردهای جهانی و بین‌المللی رسیدند، اما در داخل نگاه خوبی نسبت به آنها نیست و این تردیدها از اقتصاد دانش‌بنیان ما رو دور می‌کنه. نسخه اصلی رو بشنوید.
شرکت موضوع فعالیتش مبتنی بر تولید نانومواد پیشرفته است. ما در زمینه تولید یه سری از نانوموادی که کاربرد داره در تولید یه سری از ترکیبات شیمیایی فعالیت میکنیم.
دکتر شمالی، باورش به دانش بنیان اونقدری هست که حتی خانواده خودش رو هم در این مسیر دخیل کرده، مثل همسرشون که ایشون هم شیمی خوندن و با هم در این مسیر دارن کار میکنن و دستاوردهای جالبی هم داشتن.
همکنون در واقع در زمینه تولید 12 نوع محصول مختلف، هم از ترکیبات گندزدار، روانکارهای صنعتی، شوینده‌های صنعتی فعالیت میکنه و موفق به اخذ 4 گواهی نانومقیاس و 4 مجوز دانش‌بنیان از معاونت علم فناوری ریاست جمهوری شد.
اما همتی که انتظار میرفت برای تولیدات داخلی، اون هم هایتک و نوآورانه، از طرف صنایع به سمت دانش‌بنیان‌ها شکل بگیره و از اونها استقبال بشه، دیده نشده. نکته ای که آقای دکتر شمالی بهش اشاره میکنه.
ما در دورانی به سر میبردیم در سال 98 که امکان تهیه مواد گندزدا مثل الکل بسیار سخت شده بود در دنیا. بله. اونجا ما این محصول رو در واقع توسعه دادیم. محصولی بود که میتونست در سیستم حمل و نقل عمومی، در فضاهای عمومی مثل باشگاه‌ها، ورزشگاه‌ها، پارک‌ها، بیمارستان‌ها و تمامی این فضاها استفاده بشه و نیاز به تجدید استفاده از این محصول نبود. یکی از بهترین محصولات ما و کاربردی ترینشون این محصول بود. مراجعه میکردیم به غذا و دارو برای گرفتن مجوزهای لازم استفاده از این محصول. حتی به من یکی از مدیران میگفت که اگر که این خوبه، چرا در آمریکا این اتفاق نیفتاده؟
به تولید بومی باور نداشت.
دقیقاً. یعنی این ما هیچ وقت، شاید میگیم اعتماد داریم و اعتقاد داریم، ولی قلباً همیشه نگاهمون نگاهی بوده که در واقع این اعتماد رو نکرد.
از طرفی نیاز به زیرساخت‌های مناسب مالی و تسهیلاتی برای سرعت دانش بنیان‌ها وجود داره، اما مهمتر از اون بسترهای دانش بنیانی و کاربردیه که باید از دانشگاه شروع بشه، موضوعی که دکتر قائدی، یکی دیگه از کارشناسان و فعالان دانش بنیان، بهش اشاره کرده.
باید از اساتیدمون حمایت بکنیم و از اونها بخوایم که الگوسازی خوب و درستی برای دانشجویانش به صورت عملی باشن. من واقعیتش الان هر چند ماه یه بار از دانشجوها دعوت میکنم، میبرم چون با دانشجویان تحصیل تکمیلی و با هزینه خودم تو کارخونه بازدید بکنن. یکی کادوی ناقابل هم هست از محصولات شرکت در اختیارشون میذارم و میگم ببینیم میشه ارتباط برقرار کرد، میشه بخشی از خواسته های ما و دانش ما رو در صنعت به ظهور برسونیم.
کشورهای موفق دنیا امروز به این نتیجه رسیدن که در لایه دوم آموزش و پژوهش در دانشگاه ها باید خروجی های اقتصادی دریافت کنن و این فراتر از ارائه پایان نامه هایی که شاید بیشترشون در دانشگاه های ما کاربردی نیستن و در حد ارائه به اساتید و ختم به دادن نمره در مقاطع ارشد میشه و این در کنار فرهنگ سازی میطلبه که نگاه حاکمیتی به آموزش کشور هم دانش بنیانی و تحول گرایانه باشه.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. ممنون از توجه و همراهی شما بزرگواران با این برنامه. لطفاً اگر پیشنهادی برای بهتر شدن جهان سیاست دارید، اون رو به شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا شماره پیامک 3900 برای ما ارسال کنید. تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپاریم. عصرتان بخیر و خداوند یار و نگهدار شما.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می فرماید:
قال علی علیه السلام من طال عمره فجع به احبائه.
کسی که عمر طولانی می کند داغ عزیزان هم بسیار می بیند. حجت الاسلام سردک.
عمر طولانی که حالا هممون از خدا میخواهیم که خدای عمر طولانی به ما بده، عمر طولانی به ما بده، و همه هم همین رو تکرار میکنیم، باید بدونیم که گفت به قول حافظ: حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول به فرما گل بیخار کجاست. که این عمر طولانی اگر خیلی هم خوب باشه، اما یک فجایعی و یک به واقع سختی هایی هم درش هست. مثلا یکیش همین که الان امیرالمومنین فرمود که عمر طولانی داغ عزیزان رو انسان زیاد میبینه. و وقتی آدم عمرش طولانی است، معناش این است که ممکنه خیلی داغ ببینه و این خیلی شکستنی است این و خیلی تلخه. بزرگترا، پدر مادرا خیلی اینجوری نگاهشون، اگر نگم همه ولی اکثرن، که خدا نکنه داغ فرزند ببینیم، معناش اینه که ما زودتر از بچه همون از دنیا بریم. یکی دیگه از مثلا عوارض عمر طولانی این است که انسان اصطلاحاً از دست و پاش میفته. از خدا بخوایم، منتها دو تا شرط تو ذهنمون باشه، یعنی با دو تا ویژگی. یکی این که این عمر طولانی فقط طول عمر نباشه، عرض و معنای عمر و ارتفاع و حقیقت عمر درش اصالت داشته باشه. دوم این که با عافیت باشه، با عافیت باشه. خدا به هممون انشاءالله عمر طولانی با عافیت و برکت کرامت کند. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر کس که فزون زیست در این دار عجیب، بیش از همه کرد روزگارش تعذیب. بسیار دلش داغ عزیزان بیند، آن کس که ز طول عمر برده است نصیب.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه استوپ بگوییم ایست. علاوه بر کلمه ایست، می توانیم از واژه های ایستاندن، نگاه داشتن، بند آوردن و توقف نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
لحظه شما بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران، هر جا که هستید برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. ممنونیم از شما که کماکان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. از شمایی که علاقه‌مندید به رویدادهای فرهنگی و هنری، شمایی که دنبال میکنید خبرهای مربوط به حوزه فرهنگ کشورمون، دعوت میکنم که همراه بشید در این لحظه با همکارانم در برنامه زنده باغ هنر. شهاب شهرزاد میزبان شماست.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تالوی خط میره مار.